رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند و گرامی طاهری سفر هستم و در بخش سومی مجله شامگاهی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 20 آگوست سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است و شب شما بخیر شنوندگان ارجمند. فرهاد میلاد هستم و با اتفاق همکاران دیگر شما را از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و در ابتدای برنامه فشرده اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم که اینجا در استودیو همراهی ماست.
با سلام مجدد به جمع شنوندگان عزیز، امریکا و لهستان امروز در ورشو سازشنامه درباره استقرار 10 بازدارنده موشکی در قلمرو این کشور اروپای شرقی را امضا کردند. این بازدارنده ها یک بخش سپری جدید ضد موشکی امریکا خواهند شد. قرارداد موشکی با امریکا باید اکنون از سوی پارلمان لهستان نیز تصویب شود. وزیر خارجه امریکا کندالیزا رایس در مراسم امضای سازشنامه در ورشو گفت سپری ضد موشکی کاملا دفاعی است.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here.
این سازشنامه است که البته پایگاه ضد موشکی را در لهستان مستقر میکند. پایگاه ضد موشکی را که به ما در راه مقابله با چالش های عصر 21 با تهدید موشک های دور پرواز از سوی کشورهای چون ایران و یا کره شمالی کمک میکند.
From countries like Iran or from North Korea.
مسکو شدیداً مخالف استقرار سپری ضد موشکی آمریکا در لهستان و چخه بوده، آن را تهدید به امنیت خود می‌داند. پارلمان ابخازستان امروز درخواست رئیس این جمهوری جدای طلب سرگی بگپش را که روسیه را به اعتراف استقلالیت ابخازستان دعوت می‌کند تصویب کرد. در همین حال معاون رئیس مجلس بالایی پارلمان روسیه گفته است شورای فدراسیون الکی روز 25 آگوست با بررسی مسئله اعتراف استقلالیت هم ابخازستان و هم اسیتای جنوبی منطقه های جدای طلب گرجستان شروع می‌کند. رئیس این شورا سرگی میرونوف گفته است اگر رئیس جمهور چنین تقاضا کند وکیلان مجلس آماده‌اند استقلالیت آن دو منطقه را به رسمیت بشناسند. روسیه میگوید نیروهایش در منطقه هویل یا خود بوفری اطراف اسیتای جنوبی تا زمانی که مسکو لازم بداند باقی خواهند ماند. آناتولی نگویتسین معاون فرمانده ستاد کل ارتش روسیه گفت نیروهای حامی صلح روسیه حق دارند در منطقه بوفری اطراف ابخازستان ولایت دیگر جدای طلب گرجستان نیز فعالیت کنند. او افزود منطقه هویل راه شهر سنک مقر پایگاه نظامی گرجستان را نیز در بر میگیرد. ژنرال نگویتسین گفت زمان خروج نیروها از منطقه هویل با چگونه جریان گرفتن روند سیاسی بستگی دارد.
Время покажет, как пойдет политический процесс.
برخی تانک‌ها و زیرپوش‌های روسیه روز 19 آگوست از شهر گوری خارج شدند، ولی پیمان نظامی ناتو گفته است تماس‌هایش با مسکو را تا زمان خروج پوره نیروهای روسیه از گرجستان قطع می‌کند. کرملین از قبل رئیس جمهوری روسیه آورده است که نیروهای روسیه تا تاریخ 22 آگوست از گرجستان بیرون خواهند شد. خبرگزاری دولتی الجزایر میگوید در اثر دو ترکش بم در شرق این کشور دست کم 11 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. این حمله ها در روبروی یک مهمانسرا و خوابگاه نظامی در باویره شهر واقع در 120 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت الجزایر رخ دادند. این ترکش ها در حالی است که یک روز قبل حمله انتحاری در مکتب پلیس در ایسر 60 کیلومتری پایتخت این کشور منجر به هلاکت 43 نفر و جراحت برداشتن 45 تن دیگر شد. مسئولیت حملات دیروزه و امروزه در الجزایر را تا کنون هیچ گروه بر عهده نگرفته است. شماری هلاک شدگان در اثر سانحه هواپیما در فرودگاه مادرید پایتخت اسپانیا به 45 نفر رسید. گزارش های تصدیق نشده درباره هلاکت شماری باز هم بیشتری مسافران این هواپیما خبر می دهند. مقامات شرکت اسپان ایر می گویند هواپیما هنگام شروع پرواز به شهر لاسپاسماس جزیره های کنار از خط پرواز خارج شده سپس آتش گرفته است. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ میخواهد در بام خانه‌های آسمان‌بوز و هم در پل‌های این بزرگترین شهر آمریکا به خاطر تولید نیروی برق چرخه‌های مخصوص نصب کنند. بلومبرگ گفت این یک چیز زیبایی خواهد شد. شهردار نیویورک افزود طرح‌های بهره‌برداری از نیروگاه‌هایی که از حرارت زمین نیرو تولید می‌کنند و همچنین نصب پنل‌های تولید کننده نیروی برق آفتابی در بام بناها نیز در دست بررسی آنها قرار دارند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه رهبر پیشین ریاست ساختمان وزارت حفظ صحت تاجیکستان پیری شمسدینوف را با جرم سرقت پول و مال دولت به 9 سال زندان محکوم کرد. سرمحاسب این اداره سید مراد یعقوبوف با همین جرم 9.5 سال حکم زندان گرفته است. در مجموع در چارچوب این پرونده 7 نفر به مهلت‌های گوناگون روانه زندان شدند. جمع خسارات به خزینه دولت وارد کرده این گروه بیش از 1 میلیون سومانی معادل تقریبا 300 هزار دلار آمریکایی برابر شده است. این 7 نفر را ماموران آژانس مبارزه با فساد بازداشت کرده بودند. و مشتنی تاجیک انور یونسوف روز چهارشنبه در دوره چهاریک نهایی سبقت مشتنی در وزن تا 51 کیلو در بازی‌های المپیک پکین از رقیب تایلندیش سونجیت جونگجاغور شکست خورد و از شانس دست یافتن به مدال‌های المپیاده محروم شد. با این ترتیب از 15 عضو تیم المپیک تاجیکستان تنها گوشتگیر یوسف عبدالسلاموف در پکین نمای هنر نکرده است. او با رقابت‌ها روز 21 آگوست شروع می‌کند. تا کنون تنها مدالی در المپیاده پکین به دست آورده تاجیکستان مدال برنجی رسول باقیف در گوشتی نوی دوزیدوست که و تاجیکستان در سبقت 204 کشور در بازی‌های المپیک فعلا در مقام 71 قرار داشته است.
چندی از اخباری مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات خبرهای مهم، گزارش های تحلیلی مربوط به آنها در سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی قابل دریافت است. نشانه سامانه را که می دانید، www.azadi.org azadi.org
و از طریق همین سامانه می توانید مجله شامگاهی را نیز به طور مستقیم بشنوید و ثبت برنامه های دیگری رادیوی آزادی را نیز. و حالا از شما شنونده ارجمند دعوت می کنیم به عنوان چندی از گزارش های مهم توجه فرمایید که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
امضای سازشنامه لهستان و آمریکا که ظاهراً روابط روسیه با کشورهای غربی را مشکل تر خواهد کرد.
کشورهای غربی منتظرند که روسیه به قولش وفا نموده و به زودی نیروهایش را از گرجستان خارج میکند.
کمک ضروری به کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان که برای پیشگیری آفات‌های طبیعی با تجهیزات نو و معاصر ضرورت دارد.
زندانی کردن یک گروه از کارمندان وزارت بهداشتی تاجیکستان با گناه از خود کردن پول بیمارستان‌ها. آنگونه که در خبرها شنیدیم، ایالات متحده آمریکا و لهستان سازشنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن بخشی از سپر دفاع موشکی ایالات متحده در قلمرو لهستان گذاشته خواهد شد و ظاهرا این سازشنامه بر روابط روسیه و کشورهای غربی که بعد مناقشه با گرجستان صدمه خورد باز هم پیچیده تر خواهد شد.
این سازشنامه که پس از 18 ماهی مذاکرات امضا شد خشم روسیه را برانگیخته، زیرا دولت مسکو موشک‌های آمریکایی در نزدیکی‌های مرزش را خطر به امنیت ملی خود می‌داند و گفته است لهستان با جایگیر کردن موشک‌ها خود را در برابر حمله روسیه از جمله حمله احتمالی با بمب اتمی آسیب پذیر می‌کند.
همکارم میرزای سلیمپور که خبرهای مهمی امروز را پیگیری میکند و از او شنیدیم دایر به امضای سازشنامه لهستان و آمریکا تفصیلاتی بیشتر دارد و حالا باز هم گزارشی او را میشنویم.
آمریکا و لهستان روز چهارشنبه با سازشنامه موشکی که راه را برای استقرار یک بخش سپر ضد موشکی آمریکا در این کشور باز میکند امضا گذاشتند. آمریکا و لهستان در پاسخ به انتقادات روسیه مکرراً اصرار داشتند که سپر دفاع ضد موشکی آمریکا که در لهستان و چخی مستقر خواهد شد بر ضد مسکو نیست. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس که از جانب واشنگتن با سازشنامه موشکی با لهستان امضا گذاشت روز چهارشنبه در ورشو گفت توافق بین واشنگتن و ورشو علیه کسی نگرانیده نشده است.
It is an agreement of course which will help us to respond.
این سازشنامه است که به ما در امر پاسخ دادن به چالش‌های عصر 21 کمک خواهد کرد. این سازشنامه است که همکاری بین آمریکا و لهستان را در مسائل دفاعی عمیق‌تر می‌کند. این هم به پیمان ناتو و لهستان و هم به آمریکا در امر مقابله با چالش‌های آینده کمک خواهد کرد.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا تهدید موشک‌های دورپرواز کشورهای چون ایران یا کره شمالی را از جمله چنین چالش‌ها نام گرفت. اما ناظران در عین حال به یک نکته دیگر هم اشاره می‌کنند که بعد از 18 ماه مذاکرات طولانی که وارد بن‌بست شده بود، ورشو غیر انتظار به امضای این قرارداد در عین اوج نزاع بین گرجستان و روسیه راضی شد. امضای این قرارداد با لهستان عضوی نسبتاً جدیدی هم پیمان ناتو و هم اتحادیه اروپا امکان داد در این نزاع خود را به طور روشن در کنار غرب قرار دهد. رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی گفت ورشو مستقلانه جهت امضای این قرارداد با آمریکا تصمیم گرفته است. لخ کاچینسکی در یک پیام تلویزیونی هنوز در عرفه امضای قرارداد موشکی گفت استقرار سپر ضد موشکی آمریکا موقع کشورش را در جهان تقویت داده نقش ژئوپلیتیکی لهستان را ثابت می‌کند.
امروز 20 آوگوست سال 2008 برای من یک روز کامیابی و خرسندی است.
بر اساس قرارداد امضا شده واشنگتن برنامه دارد از سال 2011 تا سال 2013 در لهستان 10 بازدارنده موشک‌هایش را نصب کند. این بازدارنده‌ها همراه با پایگاه نظارت موشک‌ها که همزمان در جمهوری با لهستان همجوار چخ مستقر می‌شود، بخش‌های سپری جدیدی ضد موشکی آمریکا خواهند شد. لهستان در عوض استقرار 10 بازدارنده موشک‌ها از آمریکا، یک مجموعه بزرگ یاری‌های نظامی با شمول 96 موشک دفاعی هوایی پاتریوت را دریافت خواهد کرد. سروزیر لهستان دونالد توسک روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد موشکی با آمریکا در ورشو گفت آمریکا و لهستان همکاری‌های امنیتی خود را در آینده باز هم توسعه خواهند بخشید. این در حالی است که برنامه استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در باز مایه خشم روسیه شده است. روسیه این سپر ضد موشکی را تهدید به امنیت خود می‌شناسد و رئیس آن جمهوری دیمیتری مدودف قبلا تهدید کرده بود که مسکو تدابیر جوابی خواهد اندیشید. معاون فرمانده ستاد کل ارتش روسیه آناتولی نگاویتسین در هفته گذشته گفت اکنون در صورت سرزدن نزاع با مسکو لهستان 100% هدف ضربات جوابی قرار خواهد گرفت. رسانه‌های روسی که در این اواخر در قبال لهستان با یک لحن خیلی تند صحبت می‌کنند، در روزهای نزاع بین گرجستان و روسیه به توافق رسیدن واشنگتن و ورشو در مسئله قرارداد موشکی را یک دلیل دیگری یقیناً بر ضد مسکو نگرانیده شدن این سپر جدید ضد موشکی تلقی می‌کنند.
طوری گفتیم و طوری در گزارش هم شنیدیم، روابط کشورهای غربی و روسیه بر اثر مناقشه با گرجستان صدمه دید و پیمان نظامی اتلانتیک شمالی گفته است که از این پس همکاری هایش با روسیه مثل پیشتر نخواهد بود. کشورهای غربی فعلا نیز خشمگینند، زیرا میگویند آنها روسیه قولی دادهش را اجرا نمی کند و تا حال نیروهایش را از گرجستان بیرون نکشیده است. بر اساس وعده دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، نیروهای کشورش باید تا روز دوشنبه یعنی دو روز پیش از قلمرو گرجستان بیرون می شدند، کاری که حالا هم آنها انجام ندادند. دایر بعد تحولات اخیر در مناقشه گرجستان و روسیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارشی مفصلی دارد که با هم می شنویم.
پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف می گوید در دوام دو سه روزی آینده اکثر سربازان روسیه خاک گرجستان را ترک می کنند. روز سه شنبه اثنای صحبت با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که رهبری دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد، مدودف وعده داد که هفته روان اکثر کل نظامیان روسیه از خاک گرجستان بیرون می شوند. ولی اجرای ضعیف این وعده مدودف کشورهای غربی را به غضب آورده است. روز سه شنبه نوار بیرون شوی یک دسته ماشین های زیره پوش از شهر گوری نمایش داده شد. بر علاوه نظامیان روس در منطقه گوری و بندر پوتی واقع در ساحل بحر سیاه پازگاه ها بنیاد نموده تخریب زیربینای نظامی گرجستان را ادامه می دهند. روز سه شنبه تأخیر بیرونشوی سربازان روسیه از گرجستان در شورای امنیت سازمان ملل و پیمان ناتو بحث شد. در شهر نیویورک یاور سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد لین پاسکو گفت
دبیر کل سازمان ملل متحد امضای سازش آتش بس میان روسیه و گرجستان را خوش پذیرایی کرده می افزاید که اکنون زمان اجرای آن فرا رسیده، جانب ها باید طبق طلبات بیرون کشیده شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید میکند که صاحب استقلالی و تمامیت ارضی گرجستان باید احترام شود.
روسیه لایحه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. در آن بر پایه موافقت صلح ذکر شده بود که نیروهای دو جانب به موقعهای پیش از نزاع اشغال نمودهشان برمیگردند. این سازش با میانه‌روی پرزیدنت فرانسه به امضا رسیده است. ولی روسیه میگوید که سازش جایگیر نمودن نیروها در منطقه امن یعنی در بین نیروهای گرجستان و اسیتیه جنوبی را مد نظر دارد. همچنان روسیه با لحن قطعنامه و اعتراف تمامیت ارضی گرجستان اختلاف داشته است. با قبل مسکو در سازش آتش بس چنین نکته ابراز نگردیده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین در این باره میگوید
پوزیسیه روسیه فدراسیه ابسولوتنو یاسنا و к сожалению позиция некоторых членов Совета Безопасности.
موقع فدراسیون روسیه کاملا واضح است. متاسفانه موقع بعضی اعضای شورای امنیت نیز برای کسی پنهان نیست. این موقع سازنده نیست و احتمال دو و یا سه روی داشته باشد.
برخوردهای لفظی ممالک غربی با روسیه در بروسل هم جای داشتند. کشورهای عضو پیمان ناتو ابراز داشتند که معامله آنها با روسیه تغییر خواهد یافت. کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که روسیه هرچی بیشتر به خلافکاری راه می دهد. ولی در جواب وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف گفت که اتهام ممالک غربی یک جانبه است. روز چهارشنبه مقامات منطقه دیگری جدای خواه گرجستان، ابخازستان از روسیه درخواست نمودند که استقلال این جمهوری را به رسمیت شناسد. رئیس مجلس بالایی پارلمانی روسیه ابراز داشت که وکیلان قانونگذار به اعتراف استقلال ابخازستان آماده‌اند. اگر مسکو در حقیقت به ارزیابی این درخواست جدای خواهان روی آورد، احتمال روزهای آینده وضع گرجستان باز هم پیچیده تر گردد، زیرا کشورهای عالم و از جمله روسیه ابخازستان و اسیتیای جنوبی را همچون بخشی از گرجستان صاحب استقلال اعتراف کردند.
تحولات اخیر در مناقشه گرجستان و روسیه. شنونده ارجمند و عزیزی مجله شامگاهی، برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش ها از پایتخت تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. تاجیکستان کوهستانی که در برابر فلاکت های زیاد طبیعی آسیب پذیر است، امروز از سازمان ملل و حکومت شویسری تجهیزاتی را به دست آورد که برای امین داشتن جان مردمی در آفت های طبیعی زیان دیده نهایت ضرورند. تاجیکستان هر سال شاهد آبخیزی و ترمه، لغزش خاک و فلاکت‌های طبیعی دیگر می‌شود و بعضاً ماموران امدادی بنابر نداشتن تجهیزات معاصر و ضروری نمی‌توانند بعضی از ساکنان محل‌های فلاکت را نجات دهند. دایر به این موضوع و کمک سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
تشکیل دسته های نجات کمیته امور اضطراری تاجیکستان در ولایات و شهر و نواحی کشور با هدف یاری عاجل و کمک به ضرر دیدگان از حوادث طبیعی صورت گرفته است. حیبالله لطیفوف رئیس کمیته امور اضطراری و مدافع ملکی تاجیکستان که در مراسم اعطای کمک های فنی از سوی برنامه رشد سازمان ملل متحد و آژانس همکاری و رشد شویسری در تاجیکستان به این نهاد صحبت میکرد گفت دسته های نجات از شمار کارمندان حرفه ای سازمان و به طور همیشه فعالیت میکنند.
این گروه ها در منطقه ها علاقه تشکیل کرده شدند. در سوغ، در خطلون، در بدخشان این گروه ها عمل کرده استودند و قسمی از این ها مواد ها به آنها تقسیم کرده داده میشوند. در آینده نیت داریم در شهر دوشنبه چنین گروه را تشکیل کنیم و در نواحی های تابع جمهور. این گروه های کسبی میباشند، پروفسیونالی میباشند.
آقای لطیفوف افزود بر اضافه دسته های کسبی نجات که در حال حاضر شمار اعضای آن 200 نفر است، همچنین در نظر است دسته های اختیاری از حساب افراد ملکی تأسیس داده شود و افزود دسته های اختیاری یاری رسان در حال حاضر در نواحی وادی حصار سازمان داده شده است که آنها نیز می توانند جهتی از بین بردن پیامدهای حوادث طبیعی نظیر آبخیزی، یارج، سیل و غیره به آفات زدگان مدد رسانند. همین منبع افزود که کمک های رسیده برابر در اختیار دسته های نجات قرار داده خواهد شد و این کمک ها که از لوازمات و تجهیزات ویژه برای کارمندان امور اضطراری عبارت است برای رفع هرچی زودتر عواقب حوادث طبیعی مساعدت خواهد کرد. این در حال است که مایک جانسون رهبر برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید از لحاظ موقعیت جغرافی تاجیکستان در منطقه زلزله‌خیز و آسیب پذیر از حوادث فوق‌العاده طبیعی قرار دارد و با در نظر داشت همین مشکل این سازمان و آژانس همکاری و رشد شویسری با کمیته امور اضطراری تاجیکستان کمک کرده است. گفته شد که مبالغ عمومی این کمک ها حدود $1 میلیون آمریکایی را تشکیل داده است. طبق اطلاعی کمیته اضطراری تاجیکستان، تنها در نیم سالی اولی سالی روان در قلمرو این کشور 75 حادثه طبیعی رخ داده است که خسارات آن میلیون ها سامانه را تشکیل می دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمک سازمان ملل و آژانسی رشد شویتسریا برای تقویت قدرت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان جهت پیشگیری از فلاکت‌های طبیعی. موضوع را تغییر می‌دهیم و رو می‌آوریم به مسئله رشوت ستانی و فسادکاری یا کروپسی در تاجیکستان که به اعتقاد خود مقامات رسمی در تمام قشرهای جامعه ریشه دوانده است. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه گفت یک منصبدار بلندپایه وزارت بهداشت را با اتهام سوء استفاده از منصب و از خود کردن پول و اموال این وزارت به زندان محکوم کرده است. این کارمندی وزارت همراه با 6 تن دیگر به گفته دادگاه صدها هزار دلار وزارت را که برای تامین بیمارستان ها با دارو پول کافی نمی‌یابند از آن خود کردند. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه 7 تن را با جرم دزدی مالکیت دولتی و مهلت‌های مختلف از آزادی محروم کرد. این گروه که از سوی آژانسی نظارت مالی و مبارزه با فساد کشور بازداشت شده بود، از کارمندان وزارت تندرستی، یک کارمند آریان بانک و 3 شرکت خصوصی عبارت است. شریف بیک شریفوف، سخنگوی آژانسی نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید تفتیش معین کرد که پیری شمسیدینوف، سرور ریاست ساختمان وزارت تندرستی تاجیکستان، با سرمحاسب و مدیر انبار همین ریاست، همچنین راهبران 3 کارخانه خصوصی و 1 کارمند آریان بانک 1,052,000 سامانی پول دولت را با راه نقد کنونی از خود کرده اند. آقای شریپوف می افزاید این گروه با مقصد دزدی پول دولت کارخانه های مخصوص تشکیل کرده، پول دولت را با ترتیب دادن اسناد غیر واقعی که گویا برای خریداری مال مصرف کرده باشند از خود کرده اند.
شمسیدینوف پیری، محمودوف سید مراد و دیگر هم مسلکان آنها که جمع 7 نفر را تشکیل میدهند، اویدی 20 لحظه تصرف واسطه‌های پولی دولتی با راه نقدی کنونی آنها، یعنی با واسطه شرکت‌های خصوصی، عیب اعلان کرده شده. از روی پرونده جنایتی مذکور با حکم سود ناحیه سینای شهر دوشنبه نسبت شخصان دربالا ذکر گردیده حکم برآورده شد.
آقای شریپوف می افزاید با حکم دادگاه ناحیه سینا، پیری شمسیدینوف بر اساس ماده های 245 و 232 قانون کیفری کشور برای از خودکنی مالکیت دولتی و مدت 9 سال روانه زندان شرایطش سنگین شده است. همچنین دادگاه مال ملکی او را مصادره کرده است. دادگاه ناحیه سینا محاسب و مدیر انبار ریاستی وزارت بهداشت تاجیکستان را به مدت 9 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده است. به قول آقای شریپوف، دیگر همراهان شمسیدینوف نیز به جزا نمانده اند. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید در رفتی تفتیشات قبلی از 1,052,000 سامانی دزدیده شده، فقط اندک بیشتر از 217,000 سامانیش را به بودجه دولت برگردانیده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکوم به زندان شدن یک تن از کارمندان وزارت بهداشت تاجیکستان با گناه از خود کردن ده ها هزار دلار پول این وزارت. برنامه را پس از یک آگاهی با گزارش دایر به وضع زندگی در ایران ادامه می دهیم.
شنوانده ارجمند، آیا می دانید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند.
پیشگویی ده روزه ما این قریب 70-80% تا 90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که نور تمام اونها با خودمون کار کرد میگیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شامی چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. همچون دومین کشوری ثروتمند از ذخیره‌های عظیم نفت و گاز در جهان، ایران در سال گذشته مالی ضمن بالا رفتن نرخ سوزشواری نفتی تقریبا 80 میلیارد دلار به دست آورد. اما با وجود این سیل دلارهای نفتی، نیکو احوالی مردم در ایران به جای بهبود رو به کاهش نهاده است. مقامات جمهوری اسلامی چند پیشتر اعتراف کردند که نزدیک به 4.65 میلیون نفر مردم این کشور در سطح پایین تر از خط فقر به سر میبرند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی سلیم ایوبزاد.
شایو یک ژورنالیست مطبوعاتی چاپی تهران اخیراً تصمیم گرفت کسب خود را عوض کند. وی میخواهد دنبال کاری برود که از درآمد آن بتواند اجاره پولی منزل را بپردازد که در آنجا با مادر و برادر کوچکش زندگی میکند. حالا وی آرایشگر یک نشریه است و همزمان برای نیمی معاش در مطبعه کار میکند و در کمترین فرصت آزاد برای دیگر نشریه ها گزارش مینویسد. وی میگوید در دو یا سه جا کار کردن برای ایرانی ها یک حادثه عادی شده است، اما با این هم وی نمیتواند خراجات خویش را برآورده سازد و مجبور است از هر بابت که باشد صرفه جویی کند.
من خودم توی هزینه‌های کرایه‌ام با مشکل مواجه شدم. الان چند ماهه که با مشکل مواجه میشم برای کرایه اتومبیلی که میخوام بدم، یا مثلا برای خیلی برای خرید مایحتاج روزانه‌شون، غذا و حتی پوشاک الان دارم با مشکل مواجه میشن.
اول این ماه بانک مرکزی ایران خبر داد که حالا نزدیک به 14 میلیون نفر از اهالی این کشور زیر خط فقر به سر میبرند. با این گزارش از انتخاب شدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 تا امروز، هر دو هم فقر و هم تورم در ایران جدن افزایش یافته‌اند. رسما سطح تورم در ایران بیش از 25% را تشکیل داده است. به گزارش بانک مرکزی تورم در سال 2005 در اطراف 12% بود. در این بین سطح بیکاری به گزارش های رسمی 15% می باشد، ولی عدد غیر رسمی تا 30% نامبر می شود. حدس میتوان زد که درآمد عظیم ایران از فروش نفت و گاز قادر بود وضع را به سمت مثبت تغییر دهد، به ویژه که قیمت نفت و گاز در بازار جهان ماه‌های اخیر با سرعت بالا میرفت. طبق خبرها تهران هر ماه از فروش نفت و گاز تا 7.5 میلیارد دلار به دست میآورد، اما این درآمد هنگفت به وضع اقتصادی و اجتماعی مثل اینکه تأثیری ندارد. اکثر ایرانی‌ها میگویند دستمزد آنها به تامین زندگیشان نمیرسد و تنها ثروتمندان از نرخ‌های بلند نفت و گاز باز ثروتمند می شوند. جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران این وضع را به نوهده برایی حکومت در مسئله های اقتصادی بستگی می دهد.
ما به حال از زمانی که به ثروت نفت دست پیدا کردیم، ما با توجه به اینکه یه دوره‌ای سرمایه گذاری قابل توجهی به خصوص بعد از انقلاب روی ثروت انسانی داشتیم، روی آموزش داشتیم و بهداشت داشتیم، ما قطعا باید انتظار داشته باشیم که شرایط رفاهی در اقتصاد ایران خیلی بالاتر باشه. اما مدیریت اقتصادی ضعیف است و ناتوان است که از این منابع و امکانات برای افزایش تولیدات و رفاه جامعه استفاده کنه.
یک کارشناس دیگر از تهران که نمیخواهد نامش برده شود گفت حکومت احمدی نژاد آنقدر اقتصادیات را از دست داده است که درآمد بلند از نفت و گاز به جای شکوفاندن برعکس وضع اقتصادیات ایران را بدتر میکنند. وی میافزاید حکومت باید راههای کاربرد این درآمد را برای بهبود وضع زندگی مردم پیدا کند.
به جایی که پولا رو در داخل خرج کنی، بیای اینا رو در خارج سرمایه گذاری کنی. ایران این کار رو نکرده. پول نفت آورده داخل خرج کرده. این خرجه، این تورم وحشتناک رو ایجاد کرده. به اضافه این، دولت از شوکای سیاسی به اقتصاد وارد میکنه، مثل این تحریمایی که آمریکا و اروپا کرده. این شوکا در واقع باز وضع زندگی مردم رو بدتر میکنه.
این کارشناس افسود مشاوران اقتصادی و مالی رئیس جمهور در این مسئله ها غالباً حرفی برای گفتن ندارند. به این وضع عمومی همچنین بالا رفتن نرخ خوراکواری در جهان و تحریم های سازمان ملل متحد نیز تأثیر دارند. هرچند پرزیدنت احمدی نژاد میگوید تحریم ها به وضع کشورش تغییر وارد نمی کنند، اقتصاددان های ایران این تأثیر را خیلی جدی می دانند و این هم در حالی که ایران در روبروی بسته چهارم تحریم ها قرار دارد.
بهتر شدن وضع اقتصادی در ایران و نقش حکومت محمود احمدی نژاد در آن، مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم فرهادی میلاد شما را همراهی میکنیم.
بله ساعت در دوشنبه 9:29 دقیقه و در پراگ چند می شود تویر؟
6:29 دقیقه.
بله و چون نصفی برنامه هم گذشت از این خاطر حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس ترانه زیبایی رو می شنویم. تاجیکستان در استانی نشستی همکاری های شانگهای حفاظت مرزهایش با کشورهای همسایه را تقویت بخشید است.
یک تحلیلگری غربی میگوید روسیه میخواهد از سازمان همکاری های شانگهای برای ناتو یک رقیب بسازد.
سالگرد بهار پراگ و یا تجاوز شوروی سابق به چکسلواکی پیشین
و کنسرت غیر مقرری هنرمندان نوروز بدخشان و دو رامشگری شویتسریگی. شنوندگان ارجمند گزارش های دیگری نیز داریم که با باقی ماندن فرصت با هم خواهیم شنید، اما حالا یک ترانه زیبا.
محترمی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. حالا پس از این سرود زیبای فرهادی دریا برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در تاجیکستان که به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای آمادگی می گیرند، پیش از همه تدابیر امنیتی در مناطق مرزی تقویت بخشیده شده است. در ولایت سغد هممرز با ازبکستان مقامات میگویند ضمن عملیات‌های مخصوص ده ها نفر شهروندان کشورهای همسایه برای رعایت نکردن مقررات ثبت اقامت و یا عبور غیرقانونی مرز بازداشت شدند. با جزئیات بیشتر در این باره خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سغد معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
ستاد مرزبانی سغد در یک هفته اخیر حدود 30 شهروند ازبکستان را در قلمرو ولایت و دلیل رعایت نکردن ترتیب عبور مرز و قاعده های بودوباش بازداشت کرده است. آدینه محمد ملیکوف معاون ستاد مرزبانی گفت که نفران بازداشت شده عمدتاً ساکنان ولایت های فرغانه، تاشکند و جیزخ ازبکستان می باشند که بدون روادید و یا ثبت نام در گذرگاه های مرزی واردی تاجیکستان شدند. با گفته وی این نفران اینچونین دو شهروند قرقیزستان در نواحی نزدی مرزی کانی بادام و مسچاه، استرفشن و زفرآباد و اسفره دستگیر کرده شدند. در همین حال پاکاونیک ملیکوف این را که سرحدبانان تاجیک در ناحیه اسفره ضمن بازداشت به سوی نقلیات دو تن قرقیز آتش کشادند رد کرد و گفت آدینه محمد ملیکوف معاون ستاد مرزبانی سخت صحبت میکرد. با گفته ای و شعبه های امنیتی محل ها نسبت 30 نفر شهروند بازداشت شده ازبکستان و قرقیزستان از روی بندهای عبور غیرقانونی مرز ویران کردن رژیم بودوباش پرونده ها باز کردند. قانونگذاری تاجیکستان برای این گونه عمل ها عمدتاً ستانیدن جریمه را پیش بینی کرده است. با گفته مسئولین ستاد مرزبانی سغد این بازداشت های پیاپی شهروندان کشورهای دیگر در دایره عملیات با نام دوستی انجام گرفته است. با گفته پاکاونیک ملیکوف این عملیات در چهارچوب برنامه های کشورهای مشترک المنافع برگزار گردید. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای سرحدبانی در کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت که در این روزها برای عبور و مرور شهروندان و نقلیات خودی و غیر از طریق گذرگاه های مرزی هیچ گونه محدودیت جاری نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت ده ها تن از شهروندان کشورهای همسایه در آستانه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که قرار است 28 آگوست در شهر دوشنبه دایر شود.
و در رابطه با این سازمان یک شورای مجله آمریکایی منافع ملی میگوید مناقشه گرجستان و روسیه آشکار نمود که اکنون غرب یگانه نیرو در صحنه جهانی نمی باشد و سازمان همکاری های شانگهای با مساعدت روسیه به یک سازمان با نفوذ امنیتی تبدیل می یابد. دلیل و فرضیه های این تحلیلگری آمریکایی را از خبرنگاری رادیو آزادی اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
جی پیتر فام رئیسی پژوهشگاه به نام نیلسنی دانشگاه مدیسون ایالات متحده آمریکا می نویسد صرف نظر از ردیه های بعضی رهبران والا مقام همکاری های سیاسی و نظامی به نشانه سازمان همکاری های شانگهای تبدیل یافته است. این سازمان سال 2001 تشکیل شده، در آن چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان عضویت کامل دارند. مغولستان، هندوستان، ایران و پاکستان در سازمان همکاری های شانگهای مقام ناظر دارند، ولی ایران و پاکستان کوشش به خرج می دهند تا با عضویت آن پذیرفته شوند. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 8% ذخیره های ثابت نفت و 31% ذخیره های جهانی گاز طبیعی را در اختیار دارند و اگر ایران به این گروه شامل شود 18% نفت و 37% گاز طبیعی روی عالم زیر نظارت سازمان خواهد بود. سال 2004 پس از تشکیل دفتر دائمی سازمان در چین و بنیاد مرکزی مبارزه با تروریسم در ازبکستان فعالیت های آن رشد کرده اند. در برابر تمرین های مشترک در قلمرو کشورهای عضو سال 2007 سازمان همکاری های شانگهای با سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مشترک المنافع نهاد دفاعی جماهیر سابق شوروی یادداشت همدیگر فهمی امضا کرد. هر دو گروه عهده‌دار شدند که همکاری هایشان را توصیه می بخشند. بر پایه آیین‌نامه سازمان همکاری های شانگهای کشورهای عضو باید با تروریسم، جدایی‌خواهی و اکستریمیسم مبارزه برند. سازمانی مذکور خود را همچون یک الٹرناتیو به یک که حکمرانی ایالات متحده آمریکا جلوگر می کند. سال 2005 وقت ایالات متحده آمریکا درخواست مقام ناظر در این سازمان را مطرح نمود، آن رد شد. سال گذشته با تشبث پرزیدنت آن وقته روسیه ولادیمیر پوتین در شهر مسکو ملاقات هیئت‌های کشورهای عضو سازمان دایر گشت که در آن سیاست مشترک در ساحه انرژیتیکا بحث شد. هدف تشکیل سازمان شبیه مؤسسه کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ساحه گاز طبیعی بود که در نهایت امر باید رقابت‌های روسیه و چین برای دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آسیای مرکزی را از بین برد. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد از تشکیل چنین اوپک در ساحه گاز پشتیبانی میکند و اگر ایران به سازمان همکاری های شنگهای قبول شود، این پیشنهاد پوتین امکان بیشتری تطبیق به دست میآورد. سازمان همکاری های شنگهای در سازمان ملل و یک عده پیمان های آسیایی مقام ناظر کسب کرده است و به عقیده شورای جی پیتر فام، سازمان همکاری های شنگهای میتواند برای کشورهای منطقه برنامه های شبیه همکاری بحر صلح پیمان ناتو را ترتیب دهد. روز دوشنبه روسیه درخواست ملاقات در چارچوب شورای روسیه ناتو را بازخواند. سرنوشت این شورا تا هنوز روشن نیست. دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هابس خیفر در این باره میگوید:
I'm ready to discuss anything and everything but not under circumstances.
من آمادم هر موضوعی را که نباشد مورد بحث قرار دهم، اما نه در شرایطی که ارتش روسیه اکثریت قلمرو گرجستان را ضبط کرده است و نه در شرایطی که ارتش آن کشور تبریک رئیس جمهوری روسیه وعده داده است خارج نمیشوند. اون وعده هایی که در قواز بعد از ملاقات ها با سروران کشورهای همپیمان ثبت گشتند چه ارزشی می توانند داشته باشند در حالی که اگر اجرا نشوند.
ولی
سوال این است که آیا فعلا تنبیه دیپلماتی چه ارزشی داشته می تواند؟ مؤلف مقاله در مجله نشنال اینترست می نویسد در دوام 7 سال سازمان همکاری های شنگهای از یک نهاد جلوگیر از نزاع های مرزی به یک واحد منطقوی مبارزه با تروریسم و سپس به پیمان الٹرناتیوی بین المللی تبدیل یافته است. جی پیتر فام خلاصه می کند که در حال حاضر نمی توان گفت که همه عناصر پیمان ناتو در سازمان همکاری های شنگهای مشاهده می شوند، ولی این نهاد الکی عامل تغییر دهنده منظره اوراسیا می باشد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
چهل سال پیش در سال 1968 جهان شاهد آن شد که چگونه تانک‌های اتحادیه شوروی سابق وارد چکسلواکیا شده و امیدهای بنیادی سوسیالیسم با چهره انسانی را که میتوانست نمونه برای بلوک شوروی باشد از بین برد. فرایند بهار پراگ در همان ماه آگوست سال 1968 به قبل فوتید و جای آن را برای 2 دهه زمستانی سرد اشغال نمود. امروز بسیاری ها به آن دوره می نگرند و سبق های آن را بررسی می کنند.
با استفاده از نوارهای تاریخی و مصاحبه ها با شرکت کنندگان شاهدان واقعه های سال 1968، رادیو آزادی فیلم مستند تهیه کرده است که برگردانی تاجیکی آن را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی تماشا کنید. اما همکارم سلیم ایوبزاد دایر به این موضوع مطلبی علاهیده تهیه کرده است که با هم می شنویم.
منظره واری شدن تانک ها به گرجستان برای آنهایی که از پراگ آن را می بینند خاطره های دیگری را زنده می کند. بسیاری از شارحان و سیاستمداران به مانند وزیر امور خارجه آمریکا حادثه های اخیر گرجستان را با رویدادهای 40 سال پیش چکسلواکیا تشبیه دادند. خودی چخ ها نیز. ژورنالیست رادیوی چخ یان بدنر میگوید دشوار است وقتی خبرهای شامگاهی را در تلویزیون بینی و پراگ 40 سال پیش به یادت نآید، اما شباهت فقط تا همین جاست.
تفاوت بزرگ که نمیتوان ندید این است که ایالات متحده و اتحاد اروپا با تشنج میان گرجستان و روسیه دخالت میکنند. در سال 1968 در مورد چکسلواکیا چنین نشده بود. واشنگتن و تمام اروپای غربی اوضاع را به گونه ای که بود پذیرفته بودند. آنها قبول داشتند که چکسلواکیا به منطقه نفوذ شوروی منصوب است.
a přijali tu verzi, že Československo patří do sovětské sféry vlivu.
چخ‌ها و اسلوواک‌ها مجبور بودند خودشان به هجوم تحت سروری شوروی مقاومت کنند. صبح زودی روز 21 آگوست سال 1968 نه تلویزیون بود که واقعه را نشان داد. آن وقت CNN هم وجود نداشت. مردم در ساعت 2 شب از غرش تانک‌ها بیدار شد و سپس این اعلان رادیوی دولتی چخ‌اسلوواکی را شنید.
وچرا دن 20 سرپنا 1968
دیروز 20 آگوست سال 1968 نزدیکی های ساعت 11 شب نیروها از اتحاد شوروی، جمهوری خلقی پولشا، جمهوری دموکراتی گرمانیا، جمهوری خلقی ونگریا و جمهوری خلقی بلگاریا از سرحد جمهوری چخسلواکیا گذشتند. این حادثه به آگاهی پریزیدنت چخسلواکیا، رئیس مجلس ملی و سروزیر، و کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چخسلواکیا و دیگر اشخاص رسمی به عمل آمد.
ابراهیم میسویف از قزاقستان آن وقت راننده تانک بود و میگوید
21 آگوست حالا آزاد میتوان گفت ما چخسلواک را اشغال کردیم.
خانم حالا 60 ساله چخ ایوانا دولیژالوبا آن وقت 19 ساله بود.
صدای هواپیماها رو می شنیدم و اطراف تکان می خورد زیرا تانک ها به پراگ در آمده بودند.
بهار سال 1968 حکومت چخسلواک تحت رهبری پیشوای حزب کمونیست الکساندر دوبچک با اصلاحات دموکراتیک موفق شده بود که با نام سوسیالیسم دارای سیمای انسانی مشهور گشت، اما برای سران شوروی در مسکو پسند نیامد. تا تابستان آن سال سانسور در چخسلواکیا لغو گردید و در روزنامه و مجله ها مقاله و بحث های آشکارا به اوج خود رسید. بعضی ها حتی کل بنیاد رژیم کمونیستی را زیر سوال بردند. بهار پراگ به همسایگانش نیز اثر میکرد، اما اعضای بیروی سیاسی شوروی را به نقطه عالی عصبانیت میرساند. همین طریق ماه آگوست طاقت شوروی ها تاق شد. نیروهای شوروی در پراگ پیش از همه در جستجوی دفتری رادیو شدند. هزاران نفر نزد رادیو چخسلواک گرد آمدند تا این منبع حقیقت را دفاع کنند و از این رادیو چنین درخواست صدا داد.
مردم متینی که رادیو را احاطه کرده اید، از شما دعوت میکنیم با اعتمادی تمام با کارمندان ما یاری رسانید.
پاول پیهچه که آن زمان کارمند این رادیو بود گفت
نزدیک نیمه روزی شوروی ها بنایی را یافتند که استودیو آنجا بود و در عین پخش برنامه برنامه را قطع کردند.
پیاچک می افزاید سپس گویا معجزه روی داد. روس ها تمامی پروگرام می گشتند، اما استودیو خرد رادیو چخسلواک را پیدا کرده نمی توانستند، زیرا آدمان نام کوچه ها را از دیوار ها نیز کرده بودند. روس های بعد نیز در کوچه ها میان سربازان شوروی و مردم محلی بحث و کشاکش ها به وقوع می پیوست. این زن می گفت خطای بزرگ است که روزنامه و مجله های شوروی حقیقت را نمی نویسند. اگر حقیقت را می نویشتند شما را ضرور نمی آمد که اینجا بیایید. اینجا اکثر انقلاب نیست آنگونه که روزنامه های شما می نویسند. سرباز شوروی پاسخ می داد که تنها فرمان را اجرا می کند. این فرمان بود که رهبری مملکت الکساندر دوبچک و همه حکومت را بازداشت کرده و به مسکو انتقال دادند و آنها عملا محبوس بودند و اسنادی را امضا کردند که اشغالگری شوروی را ظاهری قانونی داد. تنها یک عضو کمیته مرکزی فرانتیش کریگل از امضای پروتکل مسکو سرپیچی کرد. در ماه‌های بعد از میلیون‌ها چخ و اسلواک طلب می‌شد که نامه‌های حمایت از یاری برادرانه خلق‌های برادر را امضا کنند، اما در پراگ ترانه‌های صدا می‌داد از این قبیل:
بیش تو به خانت ایوان، دختران اینجا تو را دوست نمی دارند.
ایوانا دولیژالوا می گوید
در بین مردمی که به کوچه ها ریختند یک همبستگی باور نکردنی حاکم بود و آنها با گفتوشونید با روس ها پرداختند. اینجا همچنین تنس هم بود زیرا آن در خونی ماست. ما شعارهای در دست داشتیم که ایوان خانه ات را، نتاشا تو را انتظار و مانند اینها.
ایوانه را که مخالف اشغال کشورش بود در هیچ کجا به کار نمی گرفتند. کارمند رادیو پاول پیهچک مانند 200 هزار نفر از هموطنانش به غرب هجرت کرد و دیرتر رئیس بخش چیخی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شد. در سال 1969 به جای دوبچک گوستاو گوساک رهبری چکسلواکی گشت، دوبچک از حزب رانده شده کارمند جنگلبانی شد. هرچند از آن روزها 40 سال گذشته است، چخ ها و سلواک ها وقتی در تلویزیون گرجستان امروزه را می بینند، زخم دیرینه باز می شود و طوری که آنها می گویند یک حراسی بزرگی که سال هاست آن را از خود بیرون می فشارند دوباره به جنبش می آید.
چهلومین ساگردی بهاری پراگا، زبانی که ارتش شوروی سابق تظاهرات مردمی در چخ سلواکی را سرکوب کرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
و رو میاریم به ولایت بدخشان که گروه نورسان اینجا با راهنمایی دو هنرمند خارجی به یک کنسرت جالب و غیر مقرری آمادگی میگیرند. میرزا جلال شاهجمال خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان شاهد آمادگی به کنسرت مذکور بود و این گزارش را فرستاد.
گروه مکتب بچگان شهر خورا برای برگزاری یک برنامه کنسرتی آمادگی میبینند. این برنامه کنسرتی غیر مقرری از سرودهای تاجیکی و انگلیسی مرتب یافته است. قسمتی از برنامه را سرودهای فولکلوری مردم انگلوساکسونی تشکیل میدهند. اشتراکداران برنامه مطمئن هستند که مشغولیت او برای تکمیل ملکه زبان دانی با آن او کمک میکند. مشغولیت او را با طلبگان دانیل فرانسیک و موزگار صنعت تئاتری شویتسریا و یولیا نیکش متعلم کالج موسیقی موسر برلین می گذرانند که طبق یک برنامه تبادل فرهنگی آلمانی به بدخشان آمدند. یولیا نیکش گفت که هدف برنامه نه فقط رنگین گذرانیدن وقت فارغ التحصیلی مکاتب می باشد، بلکه در جریان آماده نمودن برنامه کنسرتی آن او به تکمیل مهارت نوازندگی سرودخوانی تقویت بخشیدن آواز صنعتکاران جوان دقت می دهند. گروه و رهبران آن تصمیم گرفتند که ماه سپتامبر برنامه کنسرتیشان را پیشکش مخلصان در خورغ نایعوی شغنان روشقلعه اشکوشم و روشان گردانند. با گفته یولیا نیکش یکی از متعلمین، با نظرداشت استعداد و ذوق بلند صنعتکاران خورسول و ای باور دارد که برنامه‌شون از جانب مخلصان گرم پذیرایی خواهد شد.
Yes, of course. We think that the concert will be good because, and we hope so because the kids are really practicing well and it's lots of fun to work with them.
شکریه نظردادوه یکی از اشتراکداران برنامه، سرود و معاشرت رو بهترین وسیله آشنایی با فرهنگ مردم دیگر کشور او میشمارد و ای گفت
سر اول ملکه زباندانی خود را تکمیل می دهیم. دوم از بالای آواز، یعنی با مشخای عروزه و آواز خود را خوبتر می کنیم و باز به فرهنگ مردمان دیگر نزدیکتر می شویم.
در این برنامه تعلیمی فرهنگی 18 نفر طلبگان مکاتب شهر جلب شده، اون در همکاری با یک تشکیلات جمعیتی شهری مفصوم بخرد رو اندازی شده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
آمادگی گروه از نورسانی بدخشانی با یک کنسرت جالب و غیر مقرری.
و شنوندگان محترم رادیو آزادی، حالا می رسیم به نوگانی های ورزش و بدون شک می رویم به پکین، پایتخت چین، میزبانی بازی های المپی. شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف حالا از پکین با ماست و از او نوگانی های امروز را می پرسیم.
20 август рӯзи 13-уми бозиҳои олимпии Пекин мебошад. Имрӯз муштани тоҷик Анвар Юнусов дар даври чаҳоряк-ниҳоӣ дар вазни то 51 кило бо Сомҷит ҷангҷӯҳори тайландӣ қувозмуда бо ҳисоби 1-8 мағлуб шуд ва аз медали олимпӣ бенасиб монд. қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2005 ва барандаи медали нуқраи сабқати ҷаҳонӣ дар соли 2007 Сомҷит Ҷонглоҳор, ки ҳадди ақал соҳиби медали биринчӣ мешавад, 22 август дар даври нима ниҳоӣ бо Пикарди Винченцо аз Италия қувва меозмояд. Дар даври нима ниҳоӣ инчунин мушзани Русия Георгий Балакшин бо Андрис Фернандес аз Куба рақобат хоҳад кард. Баъд ин тартиб аз 15 нафар варзишкарони тоҷик 14 нафар сабқатро ба анҷом расонданд. Юсуф Абдусаломов охирин ширкаткунандаи олимпиадаи Пекин аз Тоҷикистон фардо рӯзи 21 август дар гӯштии тарфи озод дар вазни 84 кило ба рақобатҳо шурӯъ хоҳад кард. Ҳарифи ӯ имрӯз муайян шуд Сандиб Умар аз Австралия. То ин замон Тоҷикистон бо касби як медали биринҷии Расул Боқиев дар риштаи дзюдо дар вазни 73 кило байни 79 кишвари соҳиби медалҳои олимпӣ гардида ва умуман байни 205 кишвари ширкаткунандаи бозиҳои олимпӣ дар ҷои 71-ум қарор дорад. Инчунин дастаҳои Эрон, Исроил, Латвия, Марокаш, Мексика, Того, Венесуэла ва Афғонистон низ як медали биринчӣ ба даст оварданд. Имрӯз дастаҳои олимпии Эрон ва Афғонистон соҳиби аввалин медали олимпиадаи Пекин гардиданд. Варзишкори Эрон Саид Мурод Муҳаммадӣ дар риштаи гӯштии озод дар вазни то 60 кило медали биринчӣ ба даст овард. Варзишкори Афғонистон Роҳуллоҳи Некпаӣ дар риштаи таеквандо байни мардон дар вазни то 58 кило соҳиби медали биринчӣ шуд.
شنوانده ارجمند با این گزارش میرسیم به انتهای مجله شامگاهی و برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی. از همراهی شما نهایت سپاس گذاریم.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شوند. در پناه خدای مهربان باشید.
خدا نگهبان.
امشب از من بهتر دیدی که رخ تابیدی و در ما با چشمی دیگری دیدی مگر ای بهتر از جان امشب از من بهتر دیدی که من چی میدانی درانه ها دردم را گرانه ها دردم را زی عشق من چی میدانی گرانه ها دردم را زی توفان شب نمیدیدی سی دریا گوهره زی توفا شب نمی دیدی سی دریا گوهره
اگر ای بهتر از جان امشب از من بهتر کی رخ تو بیدی بودن ما با چشمی دیگر Shit.